أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تعلق اوامر و نواهی به توایع یا افراد گفتیم احتمالات مختلفی قابل ذکر. 5 احتمال تا اینجا درباره خود این عنوان ذکر شد. چون قبل از این که به پاسخ به این سوال بپردازیم، باید معنای این سوال برای ما روشن بشه. اون 5 احتمال هیچ یک قابل قبول نبود. احتمال ششمی در این مقام وجود داره که به نظر میرسه این احتمال قابل قبوله. این احتمالی است که امام رحمت الله علیه هم در اینجا ذکر کردند. این احتمال اینه که اونها که قائلند اوامر و نواهی به طبیعت تعلق میگیرد، منظورشون از طبیعت با حیث معروضیت للامر، نه از حیث خودش، من حیث ذاتها، فی ذاتها. و اونها که معتقدند اوامر و نواهی به افراد متعلق می شود، منظور وجودات طبایع است. پس منظور از طبایع یعنی طبایع به عنوان معروض بودن، و منظور از افراد یعنی وجودات طبیعت. خب برای این که باز فرق این احتمال با احتمالات گذشته روشن بشه، دقت بکنید، ما در تفسیر طبیعت اینجا گفتیم طبیعت من حیثیه و من ذاته متعلق امر نیست، بلکه طبیعت با عنوان معروض بودن، یعنی پا را از مرحله ذات فراتر گذاشتیم و گفتیم این طبیعت معروض یک امر یا نهی میخواد قرار بگیره. در تفسیر افراد هم میگیم وجود و طبیعت. وجود و طبیعت غیر از فرد و مصداقه. کأنه ما اینجا چند عنوان داریم. یکی طبیعت من حیثیه، طبیعت بذاتها با قطع نظر از هر چیز دیگر. دوم طبیعت با علیکم السلام، با حیث معروض بودن. سوم وجود و طبیعت بدون عوارض مشخصه. و چهارم وجود و طبیعت مع العوارض المشخصه. اینجا نه اون عنوان اول مورد نظره، نه عنوان چهارم. وقتی میگیم اوامر و نواهی متعلق به طبایع اند، یعنی طبیعت منتها لا من حیث هیه، بل من حیث انها معروضه، از این حیث که یه چیزی به اون عارض شده، یه طلبی عارض به اون شده. این طبیعت متعلق امر و نهیه. دیگه اون اشکالاتی که نسبت به تعلق طبیعت، تعلق امر و نهی به طبیعت به ماهیه میتونه وارد بشه، اینجا دیگه وارد نیست، چون طبیعت من حیثیه متعلق امر نیست. طبیعت با ملاحظه یه چیزی خارج از ذاتش متعلق امره. وقتی هم میگیم وجود و طبیعه، منظور کسانی است که امر و نهی را متعلق به افراد میدانند، کاری به عوارض مشخصه و فردیت اونها نداریم. تا اشکال پیش بیاد که اگر مسئله فردیت و مصداقیت مورد نظر باشه، این تحصیل حاصله، این محاله که شما به چیزی که در خارج موجود شده و عوارض و عوارض فردیه و به اصطلاح مشخصات فردیه در اون حاصل شده، این رو طلب بکنید. نماز یه طبیعت من حیثیه دارد، این متعلق طلب نیست. از طبیعت الصلاة من حیث هیه، این متعلق طلب نیست. یه طبیعتی دارد که من حیث هیه مد نظر نیست، بلکه ما این رو به عنوان اینکه معروض یه چیزی است و چیزی بر او عارض می شود در نظر می گیریم. اونهایی که میگن اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره، منظورشون اینه، یعنی الطبیعه مع حیثیت المعروضیه، یه وجود و طبیعه بدون عوارض مشخصه. اینم یه عنوانه. اونهایی که میگن طلب و امر و نهی متعلق به افراد می شود، نظرشون به این وجود و طبیعه است بدون اون عوارض مشخصه، یعنی هنوز فردیت پیدا نکرده، در خارج موجود نشده. اونها معتقدن طلب و امر و نهی متعلق میشه به وجود طبیعت، یعنی اونی که مولا از عبد میخواد وجود و طبیعت، تحقق و طبیعت. وجود و طبیعه هنوز در خارج محقق نشده، ولی مولا میتونه از عبد بخواد این طبیعت را لباس وجود بپوشان. عنوان چهارم هم نمیتونه اصلا مطلوب باشه. طبیعه مع عوارض حل فردیه، یعنی طبیعتی که موجود شده و وجودش با فردیت و عوارض فردیه همراهه. نمازی که موجود شده و فردیت پیدا کرده، منظور چیه؟ یعنی همون نمازی که مثلا آقای فلان امروز صبح تو خونش ساعت فلان خونده، این نماز متصف به وصف فردیته. این هیچگاه قابل طلب و تعلق امر و نهی نیست، چون چنین نمازی موجود شده و محقق شده. نماز با عوارض فردیه و مشخصه اصلا قابل مطلوب واقع شدن نیست. یعنی مولا بیاد بگه ای عبد، ای بنده، این نمازی که امروز صبح خوندی و این ساعت فلان و مکان فلان اینو بخون، این تحصیل حاصله و محاله. پس طبیعت من حیث و هیهیه در اوامر و نواهی هیچگاه نمیتونه متعلق امر و نهی باشه. وقتی میگه سله، از شما طبیعت من حیث و هیهیه را نمیخواد. این مسلم. وقتی به شما میگه سله، یه مصداق خاص صلات، مصداق و فرد خاص صلات رو نمیتونه بخواد، چون فرد و مصداق صلات یعنی اونی که در خارج محقق شده، اونم قابل تعلق طلب نیست. اونی که ممکنه اینه، یا طبیعت من حیث المعروضیه رو بخواد یا وجود و طبیعه رو بخواد. اونایی که میگن اوامر و نواهی متعلق به طبیعت، منظورشون از طبیعت و من حیث و کونها معروضیه، از این حیث که یه چیزی برش عارض میشه. اونایی که میگن اوامر و نواهی به افراد متعلق میشه، منظورشون چیه؟ منظورشون وجود و طبیعته. وجود و طبیعه غیر از فرد و طبیعه. اینا رو دقت بکنید. این احتمالی است که در تصویر محل نزاع قابل تصویر. این آثار بسیار مهم میداره، این که ما بگیم اوامر به طبایع تعلق میگیره یا به وجود و طبیعه، آثاری داره که حالا بعضیش رو در گذشته ذکر کردیم، بعضیش هم در آینده قابل، یعنی در آینده ذکر خواهد شد. این احتمال قابل پذیرشه و مشکلاتی که هر یک از احتمالات پنجگانه گذشته داشتند، اینجا دیگه این مشکلات وجود نداره. حالا بعد از آن که معلوم شد نزاع در ما نحن فیه حقیقتاً بر سر چیست، حالا باید به خود این نزاع رسیدگی کنیم. بعد از این که معلوم شد امر و نهی به طبیعت متعلق می شود یا به افراد، این به چه معناست؟ حالا باید بیایم معلوم کنیم بالاخره امر و نهی به طبیعت من حیث و کونه ها معروضیتن یا معروضتن تعلق گرفته یا و میگیرد، یا به وجود و طبیعت. از این دو مبنا کدام درسته؟ برای اینکه به این سوال پاسخ داده بشه، یه مقدمه ای ذکرش مناسبه. این ذکر این مقدمه بیشتر برای تنظیر بحث به اون مطلبه. مقدمه این است که ما گاهی از اوقات اگر بخواهیم بر اساس قواعد ادبیات عرب و قواعد لفظی یه مطلبی رو مورد بررسی قرار بدیم، یه نتیجه میگیریم، اما به خاطر وجود برخی قرائن ناچاریم برخلاف
ظاهر این قواعد لفظی ملتزم به یک مطلب دیگری بشیم. دقت کنید، از نظر ظاهری و قواعد ادبی یه معنا و یک نتیجه پیش میاد، اما چون یک قرائن عقلی مثلا در اونجا وجود داره، ما ناچاریم از این ظاهر قاعده لفظی ادبی دست برداریم. یه مثال بزنم برای اینکه این مطلب روشن بشه. دقت بکنید، ما در گذشته در بحث واجب مشروط به نزاعی بین شیخ انصاری و مشهور اشاره کردیم، اینو در رسائلم خوندید. اون نزاع در اینه که آیا شرط و قید در واجب مشروط به هیئت برمیگرده یا به ماده. خاطرتون هست مثلا وقتی میگیم انجا اک زیدون فاکرمه، الان انجا اک یه قید و شرطه. بحث و اختلاف در اینه که این شرط و قید یعنی مجیء زید، شرط و قیدی است که رجوع میکنه به هیئت اکرمه، یعنی هیئت افعل، هیئت امر، یا به ماده اکرمه که عبارت از اکرام. به تعبیر دیگر بحث در اینه، شما حواست نیست آقای، این دوروریات حواست دارن پرت میکنن، خب بدتر دیگه، یه راست اومدیم سراغ مجرم، یقه مجرم رو گرفتیم. عرض به حضور شما، اونجا اون آخره، کسی اونایی که اون آخر میشینن احساس مسئولیت نکنن. خلاصه اینجا همه چیز تحت اشرافه. عرض به حضور شما، اگر بگیم این قید و شرط به هیئت میخوره، معناش چیه؟ این وجوب مقید میشه به مجیء زید. هیئت امر معناش همون وجوبه، وجوب مشروط و مقید به آمدن زید میشه. اما اگر گفتیم این قید و شرط برای ماده است، خود اکرام نه وجوبش، اکرام مقید میشه به مجیء. اینا رو به تفصیل در گذشته بحث کردیم و ثمره این نزاع رو هم اشاره کردیم. خب مشهور قائلن قید به هیئت رجوع میکنه، شیخ انصاری معتقده این رجوع به، این قید رجوع به ماده میکنه. حالا این اختلاف از کجا ناشی شده؟ یا به تعبیر دیگر، آیا این اختلاف و نزاع و دو ادعا بر سر این است که کلن وضع جمله شرطیه و قواعد ادبی اقتضا میکنه که مثلا یکی بگوید رجوع به ماده میکنه، یکی بگه رجوع به هیئت میکنه؟ این بعیده باشه، نمیشه دو گروه به این صراحت در مقابل هم درباره یه قاعده ادبی لفظی اینقدر اختلاف داشته باشن. پس ریشه اختلاف کجاست؟ هر دو بر این نقطه اتفاق نظر دارند که به حسب قواعد لفظی ادبی این شرط و قید باید به هیئت برگرده. شیخ هم قبول داره مثل مشهور که به حسب ظاهر این قید باید به جزا یعنی به وجوب برگرده نه به ماده. اینو هم مشهور قبول داره هم شیخ، ولی شیخ یه ادعایی دارد، میگه اینجا یه قرینه عقلی وجود داره که ما به سبب اون قرینه عقلی ناچاریم از ظاهر این قاعده ادبی دست برداریم و در اون تصرف کنیم. به خاطر اون قاعده و به خاطر اون قرینه عقلی مجبوریم برخلاف ظاهر جمله شرطیه که اقتضا می کند قید اون رجوع به هیئت بکنه، معتقد بشیم قید و شرط رجوع به ماده می کنه. معلوم شد؟ حالا ما دیگه این بحث رو فقط برای یادآوری عرض کردیم. نظیر این مطلب در ما نحن فیه وجود داره. ببینید اینجا هر دو گروه معتقدند اوامر و نواهی به حسب قاعده و به مقتضای شما حواست اینجاست؟ ها؟ همون معلوم شد پرت شدی. میگم حواست اینجاست، میگه پرت شدم. عرض به حضور شما هر دو معتقدند چه اونایی که میگن اوامر و نواهی به تبایع متعلق میشه، شما حواست کجاست؟ این موبایل ها رو آقایون سر کلاس بذارید کنار. من گاهی میبینم این موبایل دستشونه قشنگ دارن به اصطلاح حرف رد و بدل میکنن و این که آخه جور در نمیاد که. اینا رو خواهشن بذارید کنار، هم خودتون راحت ترید هم از حضورتون در اینجا. ببخشید من حالا نمیخواستم افشاء سر بکنم، البته سری نبود، این دوروبری ها همه داشتن میدیدن، ولی واقعا حالا من تا حالا بعضن نه این که حالا الحمدلله همه، یعنی شاید 90-95% این ابتلا رو ندارن، ولی یه 5% گاهی فرض به حضور شما، البته 5% هم کمتر. من مثلا فرض کنید توی مجموعه شاید 1-2 نفر، یعنی 1%، 1%، 2%، 1-2 نفر من میبینم که بعضن این گرفتاری رو دارن، ولی همون 1-2% هم انشالله توبه کنن از این کار و عرض به حضور شما برگردن. راه توبه هم بازه، ما هم بالاخره اهل غفران و این فقر فکریه آقا جون. این فقر مگر اینکه یک کسی از اول به هر حال گفت اول و ما خلق اللهش ایراد داشته باشه، اون دیگه همه جور اون فقر مطلق داره. این فقر فرهنگی است نه فقر اقتصادی. الان متاسفانه یه چیزی که الان خیلی بالاخره دیگه رائج شده، هر چی میگی برمیگردونن به فقر اقتصادی. اینجور نیست. بسیار من قبول دارم الان مشکلات اقتصادی بسیاره دیگه، حداقل شما خودتون لمس میکنید، پیرامونتون هستن، ما هم دائما در معرض به اصطلاح واقعا این حوادث و اتفاقاتی که برای به اصطلاح خیلی ها میفته، اینا رو ما هم از نزدیک داریم میبینیم، حس میکنیم، ولی واقعش اینه که بسیاری از مشکلات ما اینطور نیست. اینکه ما همه چی رو الان هر خطایی رو، من جسارت به شما نمیخوام بکنم، هر خطایی رو، هر مشکلی رو، ببینید داره تو خیابون راه میره، آشغال میریزه تو خیابون، میگه آقا این بالاخره متعلق به خودتونه، اینجا رو آلوده نکن، میگه برو بابا وضع مردم انقدر خرابه. اون چه ربطی داره به این؟ بله وضع مردم خرابه، ولی حالا اینکه وضع مردم خرابه، حالا اون خودش وضعش اصلا خراب نیست، خودش خیلی هم وضعش خوبه. این آلودگی، آلوده کردن، از این نمونه ها زیاده ها. به هر حال میخوام بگم شما دیگه گرفتار این چیز نشید که این اشکالات و اشتباهات رو باز بزنید به همون، گفت مثل این گربه فلان که هر جوری میندازیش بالا چهار دست و با میاد پایین، اینجوری نشه خلاصه قصه ما. عرض به حضور شما، بحث کجا بودیم، ما رو به کجا کشوندید؟ طبیعت و نه اتفاقا در برخی احتمالات گذشته همه تلاش ما این بود که بگیم، گوش بدید، تلاش آقا، اتفاقا برخی از این احتمالات رو ما از محل نزاع خارج کردیم برای اینکه دایره بحث عوض میشد، میرفت تو فلسفه و حکمت. هر موضوع شما اجازه بدید در مانه، بله نه اینا حیثاش فرق میکنه برخی از این، ولی این اینجا این حیثش اصولی، حالا ثمرش رو خواهیم دید. بله اینکه خب امر و نهی متعلق میخواد، متعلقش چیه؟ آیا طبیعت یا وجود و طبیعت؟ نه 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 این نیست. اولا من عرض کردم برخی از احتمالات ما هم گفتیم اینا فلسفی است، اونا رو خارج کردیم. این احتمالی که ما الان مطرح کردیم، این بحث فلسفی نیست. این اولا. ثانیا بر فرض بزرگان هم بفرمایند، ما خب این حقو به خودمون میدیم که با حرف بعضی از بزرگان موافق نباشیم، کما اینکه تا حالا ملاحظه فرمودید اینجا امام هم با همه ارادتی که ما به ایشون داریم کثیراً ما به حرفای ایشون، مبانی ایشون اشکال کردیم. بزرگان بگن، حالا محترم هم هستن، اما بعید میدونم منظور ایشونم این باشه که کلن این بحث یه بحثی است که بله برخی از احتمالاتش درسته، طبق برخی از احتمالات این چنین. عنایت بفرمایید، این مقدمه‌ای که ما گفتیم پس چی بود؟ این که گاهی از اوقات ما ناچاریم به خاطر یه قرینه عقلی در ظاهر یک به اصطلاح قاعده لفظی ادبی تصرف کنیم و اونو برخلاف ظاهرش حمل کنیم. در مانحنفی هم همینطوره. اینجا به حسب قاعده میبایست اوامر و نواهی هر دو متعلق بشن به عرض به حضور شما طبیعت. وقتی ما میگیم یجب علیکم الصلات یا حرمت علیکم المیته، اینجا طبیعتا حالا ظاهرا حکم وجوب رو طبیعت صلات رفته، حکم حرمت رو طبیعت میت رفته، برای اینکه المیت این یک اسم جنسه، این یک جنسه، حالا الف و لام هم سرش آمده ولی یه جنسه. خب این وقتی ذکر میشه مثل الانسان دلالت بر طبیعت و ماهیت میکنه و حسب ظاهر در تمام مواردی که امر یا نهی متعلق به یه موضوعی میشود این ظاهرش اینه که طبیعت مورد نظره و در این جهت در این که ظاهر این جملات اقتضا میکند که اوامر و نواهی به تبایع تعلق بگیرن اختلافی نیست، لکن اختلاف در اینه یه عده‌ای معتقدند اینجا یه قرینه‌ای وجود داره که ما به خاطر اون قرینه ناچاریم بگیم اوامر و نواهی به افراد یا وجودات و طبیعت متعلق شده نه به خود طبیعت. برخی دیگه این قرینه رو قبول ندارن. دقیقاً بین این دو گروه در یک نقطه اشتراک و در یک نقطه اختلاف. دو گروه یعنی کیا؟ همین طرفین نزاع، اونایی که قائلن اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیرد و اونایی که قائلند اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیره. اینا هر دو متفقند که به حسب ظاهر چیزی جز طبیعت متعلق امر و نهی نیست. ظاهر اینه، ظاهر این اقتضا رو داره، ولی اونایی که میگن اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره میگن ما به چه دلیل از این ظاهر دست برداریم؟ خب ظاهر کلام اینه، ما هم باید بررسی کنیم که عرض به حضور شما اون طبیعتی که امر و نهی بهش تعلق گرفته چیه؟ اینو تو ادله ببینیم و به چه دلیل از این ظاهر رفعیت کنیم. اونهایی که قائلند اوامر و نواهی به افراد تعلق گرفته میگن اینجا درست ظاهر این کلام اقتضا میکنه حکم به طبیعت متعلق شود، ولی به واسطه یک قرینه عقلیه ما ناچاریم از این ظاهر رفعیت کنیم و بگیم منظور وجود و طبیعته. حالا عمده بحث در این قرینه عقلیست. چه قرینه عقلی اینجا وجود داره؟ کدام قرینه عقلی اقتضا میکنه ما از این ظاهر دست برداریم و در یجب و علیکم الصلات معتقد بشیم اینجا وجوب به طبیعت الصلات متعلق نشده بلکه به وجود و صلات متعلق شده؟ اون قرینه عقلی چیه؟ اون قرینه عقلی کدامه؟ دو تا قرینه اینجا ذکر کردن، خوب دقت کنید. میگن ما دو تا قرینه داریم که به خاطر اون دو تا قرینه ناچاریم از این ظاهر دست برداریم. یکی همون قاعده معروف الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا غیر موجوده، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. اجازه بدید بذار من این یه تیکه رو وسط مطلب این ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. میگه خب آقا طبیعت من حیث و هیه نمیتونه متعلق تلقی، خود به اصطلاح فلاسفه اینو گفتن، آقایون قاعده دادن که طبیعت من حیث و هیه لیست الا هیه، طبیعت نمیتونه متعلق طلب واقع بشه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. خب خب وقت ما چطور با وجود یه همچین حکم عقلی، یه همچین قاعده عقلی میتونیم ادعا کنیم اوامر و نواهی متعلق به طبیعت شدن؟ پس ناچاریم بگیم اوامر و نواهی ها متعلق به چی هن؟ افراد، متعلق به وجودات هن. این یه قرینه. آیا این قرینه به نظر شما تمامه؟ ها؟ آیا ما به استناد این قرینه میتونیم از این ظاهر دست برداریم؟ به استناد این قاعده میتونیم بگیم ما چاره ای نداریم جز این که بگیم اوامر و نواهی به افراد به معنای وجودات طبیعه متعلق شدن؟ آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ شما باید بتونید جواب بدید. ها؟ میتونیم بگیم یا نه؟ نه. چرا؟ پاسخشو دادیم. پاسخش چیه؟ ما قبلا گفتیم که عرض به حضور شما اساساً طبیعت من حیث و یحیه اینجا منظور نیست، بلکه از طبیعت المعروضه منظوره. بله اگر از طبیعت من حیث و یحیه اینجا مورد نظر بود، خب این چاره ای نبود ما از این ظاهر دست برداریم و رو بیاریم به این که بگیم ما باید ملتزم بشیم اوامر و نواهی به افراد به معنایی که گفتیم متعلق شده. ولی اصلا این قاعده فلسفی ربطی به اینجا نداره. اون طبیعتی که ما بحث میکنیم آیا امر و نهی به او متعلق شده، طبیعت من حیث و یحیه نیست، بلکه چیه؟ از طبیعت المعروضه. پس قرینه اول صحیح نیست، این قرینیت نداره که ما به خاطر اون از ظاهر این حکم دست برداریم بگیم حکم به انبه طبیعت متعلق نشده بلکه به افراد و وجودات طبایع متعلق شده. این قرینه اول کنار میره. قرینه دوم چی؟ اون قرینه دوم چیه اینجا؟ اونم باید، چون دیگه الان نمیشه، اونم باید بررسی کنیم ببینیم آیا به استناد اون قرینه میتونیم از این ظاهر دست برداریم یا نه. الحمدلله رب العالمین.